څلور یو یو پنځه
سلام. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. مقام های امنیتی طالبان در ننگرهار می گویند که بر اثر تیراندازی در یک خانواده یک تن کشته و 4 تن دیگر به شمول یک کودک زخمی شدند. رویداد ناوقت روز شنبه رخ داده است. عبدالبصیر زابولی سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تیراندازی از سوی پسر جوان این خانواده صورت گرفته. بر اساس گزارش در این رویداد پدر این پسر کشته شده و خودش زخمی شده است. به گفته آقای زابولی این پسر جوان برای تحقیقات در توقیف به سر می برد. سازمان عفو بین الملل روز یکشنبه با نشر ویدیوی در مورد دستاوردهای 20 سال گذشته زنان در افغانستان گفته که زنان افغان در این مدت تحصیل کردند، در سیاست سهم گرفتند و در بخش‌های مختلف کار کردند. اما این سازمان افزوده که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان این دستاوردها در معرض خطر جدی قرار دارند. طالبان گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند، اما بسیاری از فعالان حقوق زن میگویند که این حرف طالبان خیلی کلی است. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید این کشور فاقد ظرفیت‌های تکنیکی در زمینه چاپ بانکنوت‌های افغانی است. سیگار در توییت دیروز گفت که حکومت اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در ماه جنوری سال 2020 با یک شرکت پولندی در خصوص چاپ 10 میلیارد افغانی قرارداد کرده بود. سیگار افزوده است که طالبان هنوز یک منبع داخلی را برای چاپ بانکنوت‌های افغانی ایجاد نکردند. مقام‌های بانک مرکزی افغانستان تحت اداره حکومت طالبان تا حال درباره این توییت سیگار تبصره نکردند. مراسم اختتامیه بازی‌های المپیک زمستانی ناوقت روز گذشته در پکینگ پایتخت چین برگزار شد و این بازی‌های 7 روزه پایان یافت. نروژ با به دست آوردن 37 مدال به شمول 16 مدال طلا مقام اول را در این بازی‌ها از آن خود کرد. جرمنی مقام دوم، چین میزبان این بازی‌ها مقام سوم و آمریکا مقام چهارم را به دست آورد. و آزمایش ویروس کرونای الیزابت دوم ملکه بریتانیا دیروز مثبت شد. اما بریتانیا گفته که ملکه 95 ساله علائم خفیف مانند سرماخوردگی دارد. مقام های این کشور گفتند که ملکه در قرنطین باقی میماند و کارهای سبک را از محل اقامتش انجام خواهد داد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه این برنامه، یونیسف بار دیگر درباره وضعیت کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد، امسال 3,200,000 کودک در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند.
آخرین گروهی از هزاران افغانی که به ایالات متحده منتقل شدند پایگاه نیوجرسی را ترک کرد، اما در ابوظبی هزاران افغان دیگر برای انتقال به امریکا لحظه شماری می کنند.
کسانی هستند که سویشان در مرحله آخر هستند. 4 ماه میشه که بدون سرنوشت، بدون هیچ نوع امیدی در کمپای ابوظبی به سر می برند.
متقاضیان ویزای پاکستان در کابل چی میگویند؟
با کمال تاسف که شرکت های سیاحتی برای صدور هر ویزای 3 ماهه مبلغ 1.5 دلار آمریکایی خواهان هستند.
و در میان تنش ها میان غرب و روسیه بر سر اوکراین، رؤسای جمهور فرانسه و روسیه تلفنی گفتگو کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. صندوق وچی ملل متحد برای کودکان یونیسف میگوید که در صورت عدم کمک های اضطراری برای بهبود وضعیت کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان، شمار زیادی از این کودکان در معرض خطر مرگ قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا گفته که از زمان برگشت طالبان به قدرت، خانواده هایی که زنان نان آورشان بودند غذای کافی در دسترس ندارند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
در یک منطقه روستایی دورافتاده در افغانستان، زنان فقیر با کودکانشان که دچار سوء تغذیه هستند به یک کلینیک مربوط به صندوق حمایت کودکان سازمان ملل یا یونیسف مراجعه کردند. در این کلینیک به کودکان کمتر از 5 سال که در بدترین شرایط صحی قرار دارند به گونه فوری امان غذای مخصوص داده می شود. علیمه بیبی نواسه 11 ماه خود فاطمه را به این کلینیک آورده. متخصصان در کلینیک مربوط به یونسف به فاطمه خردسال یک رژیم غذای 5 هفته کامل را دادند. علیمه بیبی می گوید که پس از خوردن این غذا رنگ و صورت نواسش تازه شده. او می گوید حالا بسیار خوب است. پیش از این که او را در آغوش می گرفتم زیاد گریه می کرد. حالا که بلندش می کنم خنده می کند و ساعت تری می کند. شما نگاه کنید حالش خوب شده. بر اساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد، امسال 3,200,000 کودک در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. میلانی گلوین، رئیس بخش تغذیه یونسف افغانستان، در تویترش نوشته که سوء تغذیه قابل پیشگیری است، اما به گفته او بدون کمک های اضطراری ممکن کودکان حتی در معرض خطر مرگ قرار گیرند. خانم میلانی افزوده که یونسف در نظر دارد تا در سال جاری میلادی از 11,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان مراقبت کند. این در حال است که پیش از این به 800,000 کودک برای نجات جانهایشان غذای مخصوص رسانده شده. سازمان ملل متحد گفته که با وخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان 23 میلیون شهروند این کشور با گرسنگی روبروند که بخش قابل توجهی از آنها کودکانند. برنامه غذای جهانی یا WFP میگوید که بحران غذایی در افغانستان از 6 ماه به این سو در حال افزایش است. بخش افغانستان این سازمان به خصوص وضعیت آن هده از زنان را پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت نگران کننده خوانده که نانآور خانواده های خودند.
صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان در این حال از کمک مالی 2 ماهه به معلمان در سراسر افغانستان خبر داده است. این نهاد در بیانیه گفته که برای هر معلم ماهانه معادل $100 آمریکایی داده می شود. بیشتر در این گزارش.
در اعلامیه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف که روز یکشنبه نشر شد، آمده است که اتحادیه اروپا کمک 2 ماهه برای 194,000 آموزگار را در سراسر افغانستان به عهده گرفته است. در این اعلامیه گفته شده است یونسف و هم پیمانانش از تمام آموزگاران مکتب‌های دولتی برای ماه‌های جنوری و فوریه پشتیبانی بی‌درنگ می‌کنند. اعلامیه افزوده است که تمام آموزگاران مکتب‌های دولتی، ابتدایه، ثانوی، نهادهای تکنیکی و مسلکی و مراکز تربیه معلم یا دارالمعلمین‌ها شامل این برنامه هستند. در اعلامیه به نقل از دکتر ایویان، نماینده یونسف در افغانستان، گفته شده است بعد از ماها بی‌ثباتی و دشواری‌ها برای معلمان، اکنون خرسندیم که حمایت‌های اضطراری را برای معلمان مکاتب دولتی افغانستان فراهم می‌کنیم. او افزوده است که یونسف به $250 میلیون اضافی نیاز دارد تا با پشتیبانی دوامدار آموزگاران دولتی در افغانستان ادامه بدهد. در این حال وزارت معارف حکومت طالبان میگوید این پول بر اساس تفاهم میان وزارت معارف و اداره یونسف برای 2 ماه به آموزگاران پرداخت می شود. عزیز احمد ریحان، رئیس نشرات این وزارت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت
تمام معلمین افغانستان در هر ناحیه افغانستان، در هر قسمتی از افغانستان، از کشور که باشد، به اونا پرداخت بشود. اگر به توافق رسیدیم ممکن در ماهای متبقی سالم انشاءالله پرداخت شود.
این کمک های مالی اداره یونسف در افغانستان با استقبال شماری از آموزگاران روبرو شده است. شهناز و سهیلا، دو تن از آموزگاران، به رادیو آزادی گفتند
بسیار اقدام نیک است. ما کل ما به خصوص خودم که معلمای دیگر امروز به مشکلات اقتصادی روبرو هستیم، امید داریم که کمک ها زیادتر شد و معلمین از نظر انداخته نشد.
این کمک ها در حال با آموزگاران صورت می گیرد که پس از حاکمیت دوباره طالبان و به میان آمدن بحران بشری، طالبان تاکنون نتوانستند معاش های کارمندان دولت را به گونه منظم بپردازند. پیش از این وزارت مالیه حکومت طالبان گفتند که در تلاش است تا سر از ماه حمل این روند را منظم سازند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از مسئولان پوهنتون پلی‌تکنیک کابل میگویند که این پوهنتون در نامه گفته است که روند آموزش در این پوهنتون به تاریخ 7 ماه هود آغاز می شود و از مسئولان دختر خواسته شده که مطابق رهنمود وزارت تحصیلات عالی با حجاب برانگستیا به پوهنتون بیایند. وزارت تحصیلات عالی طالبان و پوهنتون پلی‌تکنیک کابل هنوز در این باره چیز نگفتند. همکارم گزارش می‌دهد.
در اعلامیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده و به پوهنتون پلی‌تکنیک کابل نسبت داده می‌شود، از تمامی کارکنان و دانشجویان این پوهنتون خواسته شده که به تاریخ 7 ماه حدود سال 1400 به پوهنتون حاضر شوند. در این اعلامیه آمده است که زمان درسی دختران و پسران از هم جدا بوده و دختران از ساعت 7:30 الی 2:45 قبل از ظهر و پسران از ساعت 11:45 الی 1 بعد از ظهر به دروسشان حاضر شوند. در اخیر اعلامیه آمده از دختران دانشجو و اساتید زن باید مطابق رهنمود وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با رعایت حجاب سیاه اسلامی که نسبتاً آزاد، ساده و زیاد نازک نباشد به پوهنتون بیایند. تعداد از دانشجویان دختر در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل که نخواستن به دلیل حساسیت موضوع نام آنها در گزارش ذکر شود، محتوای این اعلامیه را بر رادیو آزادی تایید کردند. یکی از دانشجویان پلی‌تکنیک کابل بر رادیو آزادی گفت:
من یکی از محصلای پوهنتون پلی‌تکنیک کابل هستم. طبق اطلاعیه‌ای که در این مدت نشر شده و در صفحات اجتماعی دست به دست میشه، بر طبقه اوناس گفته که با یک یونیفرم خاص که شامل لازم حجاب میشه بپوشن و به پوهنتون بیاین. دیگه ما کالا یا لباس برای مهم نیست، بیشتر نگران از این هستم که در سیستم درسی ما کدام تغییرات ایجاد نکرده باشه. دیگه بیشتر نگران از این هستم که استادای ما هم استادای سابق هست یا خیر.
برخی دیگر از این دانشجویان میگویند تحمیل حجاب سیاه بر آنها به معنای ساختن آینده سیاه و تاریک برای دختران است. دو تن دیگر از دانشجویان پلی‌تکنیک در پیام نوشتاری به رادیو آزادی میگویند در حکومت فعلی هیچ دختر آینده روشن ندارند و به همین دلیل درسهایشان را ناتمام مانده و کشور را ترک کردند. خواستیم در این مورد با مسئولان وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون پلی‌تکنیک کابل نیز صحبت نماییم، اما با تماس‌های مکرر تا زمان نشر گزارش موفق به این کار نشدیم. پیش از این وزارت تحصیلات عالی هم با نشر اعلامیه‌ای از آغاز درس‌های پوهنتون‌ها خبر داده بود و در آن بر جدا بودن صنف‌ها و زمان درسی پسران از دختران، رعایت حجاب اسلامی از سوی دانشجویان دختر و استادان زن تاکید شده بود.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر ادامه دارد.
آخرین گروهی از هزاران افغان که به ایالات متحده منتقل شده و منتظر اسکان مجدد در امریکا بود، پایگاه نیوجرسی را ترک کرد. این در حال است که هزاران افغان دیگر در دو کمپ در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برای انتقال به امریکا لحظه شماری میکنند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
کریش اومارا وگنراجا، رئیس اداره خدمات مهاجرت و پناهندگی لوتران، یکی از نوع اداره اسکان مجدد پناهجویان در امریکا که با اداره مهاجرت ارتباط دارد، در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس، تخلیه پناهجویان افغان از کمپ نیوجرسی را یک اقدام بسیار مهم خوانده، اما تاکید کرده که این روند تا هنوز به طور کامل خاتمه نیافته و شمار از پناهجویانی که به آمریکا رسیدند همچنین به کمک نیاز دارند. به گفته او، شمار از افغانها هنوز هم در داخل افغانستانند که در حال حاضر تحت حاکمیت طالبان با تهدید روبرو‌اند. پایگاه نیوجرسی در امریکا به عنوان بزرگترین کمپ برای پناهجویان افغان میزبان 14500 افغان بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که ایالات متحده امریکا 16 تا 31 آگست 2021 در روند تخلیه از افغانستان 76000 افغان را پذیرفته که بزرگترین اسکان مجدد پناهندگان در این کشور در چند دهه اخیر است. وزارت امنیت داخلی امریکا میگوید که این کشور قصد دارد تا هزاران پناهجوی افغان را در جریان امسال میلادی بپذیرد، اما این افغانها در گروه‌های کوچکتر از افغانستان بیرون خواهند شد و پیش از رسیدن به امریکا در کشور سوم برای مدت مستقر خواهند شد. در حال حاضر هم شمار از پناهجویان افغان که تعدادشان به هزارها تن میرسد در دو کمپ ابوظبی منتظر رفتن به امریکا اند. عبدالسلیم میهن که در ماه اکتبر با خانم و 3 کودک خردسال خود از سوی امریکا به ابوظبی منتقل شد، به رادیو آزادی میگوید:
مانند ما مردم‌هایی هستند که سالها که نیروهای آمریکایی کار کرده، این ترجمان ها هستند، کانترکتور ها هستند، کسانی هستند که سویشان در مرحله آخر هستند. 4 ماه میشه که بدون سرنوشت، بدون هیچ نوع امیدی در کمپای ابوظبی بسر میبرند.
شمار پناهجویان افغان که در دو کمپ ابوظبی منتظر انتقال به امریکا 9000 نفر خوانده شده.
رادیو آزادی.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت برهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوعی افغانستان میگوید که آوازه ها در مورد بازگشت آقای غنی به کابل بی اساس است. او این را در توییت روز یکشنبه گفت. بیشتر در این گزارش از فرشتن نگاه.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی در یک پیام در توییترش ضمن نشر تصویری که وی را در کنار آقای غنی نشان می‌دهد نوشته که رئیس جمهور غنی همواره برای همه افغان‌ها به چنین صلح پایدار باورمند است که در آن ارزش‌ها زیر پا نشود. او در ادامه نوشته که رئیس جمهور غنی اکنون هم برای خیر ملت از چنین بحث اساسی حمایت میکند که در آن نمایندگی تمام اتباعی کشور شامل باشد. عبدالله محب در حال خبر برگشت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را به این کشور بی اساس خوانده که اشمت غنی احمدزی برادر اشرف غنی در مصاحبه با دویچ وله گفته بود که آقای غنی مایل به برگشت به افغانستان است. او گفته بود که
او از اول گفته میخواهد آخر عمر خود به افغانستان باشه، با بتانه کرده که خیلی برسانه، نه ای که فقط به ایسی یک سرسفید ده کنتی مسجد اینا گفته. او از او کرده خود بسیار محصدتر میتانه در بیرون هم به حساب کمک و بعض مسائل دیگه بر افغانستان یا بر افغان ها محصد واقع شد.
محمد اشرف غنی در 15 آگست پس از آن که طالبان به دروازه های شهر کابل رسیدند، افغانستان را با شمار از نزدیکان خود که یکی آن عبدالله محب بود ترک کرد. آقای غنی از همان وقت تا به حال در امارات متحده عربی به سر می برد، در حالی که عبدالله محب فعلا در ایالات متحده امریکا است. عبدالسلام رحیمی یکی از دیگر مقام های ارشد دولت پیشین و یکی از نزدیکترین دستیاران محمد اشرف غنی چند روز پیش به کابل برگشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دفتر ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در بیانیه میگوید که در تماس تلفنی میان مکرون و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد تنش ها بر سر اوکراین بحث شد. در بیانیه گفته شده که میان مکرون و پوتین درباره این تنش ها اختلاف نظر وجود داشت. فرشتنگاه و جزئیات بیشتر.
گزارش‌ها آکی از آن است که رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در طی یک تماس تلفنی دیروز بر سر علت تنش‌ها در اطراف اوکراین با هم اختلاف نظر داشتند، اما گفته شده که امیدواری برای فشار دیپلماتیک به خاطر جلوگیری از تهدید جنگ گسترده در اروپا ایجاد شده است. درخواست برای گفتگوهای صلح در حال مطرح شد که کیف از ادامه گلوله‌باری از مناطق شرق اوکراین تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه خبر داد، آن هم چند روز پس از آن که این جدایی طلبان تخلیه و از منسجم سازی نیروهایشان از این مناطق اعلان کردند. دفتر ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همچنین میگوید که آقای مکرون قرار است در مورد تنش‌ها در مرزهای اوکراین با صدر اعظم جرمنی، رئیس جمهور آمریکا و احتمالاً صدر اعظم بریتانیا و دیگر شرکای نزدیک هم صحبت تلفنی کند. رهبران غربی میگویند که روسیه بیش از 150 هزار سربازش را در نزدیکی مرزهای اوکراین مستقر کرده و در حال برنامه‌ریزی یک حمله گسترده علیه اوکراین است، اما مسکو میگوید که قصد برای حمله بر کشور همسایه‌اش را ندارد. سازمان امنیت همکاری اروپا روز شنبه گفت که بیش از 1500 نقض آتش بس در اطراف خط تماس در شرق اوکراین بین نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه گزارش شده. بمباردمان هم شب شنبه در آن ساعت گزارش شد. بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی به نقل از نیروهای امنیتی اوکراین گزارش داده که ده ها مورد گلوله‌باری از طرف جدایی طلبان صورت گرفته که در نتیجه یک سرباز اوکراینی زخمی شده. یک مقام فرانسوی گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با امتای فرانسوی خود کیف را به درگیری در شرق اوکراین مقصر دانست، در حالی که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که جدایی طلبان طرفدار روسیه آتشباری را نخست آغاز کردند. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که جو بایدن رئیس جمهور کشورش مایل است تا با ولادیمیر پوتین دیدار کند تا تنش‌های جنگی در اوکراین را کاهش دهد. پیشتر بایدن گفته بود که برنامه‌ای برای دیدار با همتای روس خود ندارد. بلینکن در گفتگو با شبکه خبری CNN ضمن تکرار هشدارها در مورد نزدیک بودن تهاجم احتمالی روسیه گفت که باید منتظر ماند و دید که آیا دیپلماسی می‌تواند رئیس جمهور روسیه را از پیشبرد این امر منصرف کند یا خیر.
رادیو آزادی از 7 تا 7
هفت روز هفته.
تا دقایق دیگر برمیگردم. اکنون با مقیم نایب باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر. در این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
حتی ما زیاد زنگ بزنیم دیگر کنیم، ما را به نام غلامی آمریکا و چونچنان گفتن نمیدونن واقعیتش.
متقاضیان ویزه پاکستان میگویند صدور ویزه از طریق آنلاین غیر ممکن شده،
اما با کمال تاسف که شرکت های سیاحتی برای صدور هر ویزه 3 ماهه مبلغ 1.5 دلار آمریکایی خواهند.
اما پیش از آن کابینه طالبان پیشنهاد وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مورد طرح ثبت بایومتریک سیم کارت ها را تایید کرد. نجلا الکوزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این طرح نظر و مشوره شرکت های مخابراتی را گرفته و به زودی برای ثبت و بایومتریک سیم کارت ها اقدام می شود. مردم هم دیدگاه های خود را در این باره دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان می گوید پس از تصویب طرح ثبت و انگشت نگاری یا بایومتریک سیم کارت ها از سوی کابینه، اکنون تلاش ها برای نهادینه سازی این کار آغاز شده اند. عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان می گوید این نهاد طرح ثبت و انگشت نگاری سیم کارت ها را با شرکت های مخابراتی نیز در میان گذاشته است.
و این طرح از طرف کابینه تصویب شد و به وزارت مخابرات و تو اسای ملی وظیفه سپرده شد که به شکل تدریجی این پروسه را به پیش ببرد تا مردم نیز با مشکلات مواجه نشوند.
هرچند وی جزئیات بیشتر در مورد این طرح با ما در میان نگذاشت، اما گفت که این کار را برای جلوگیری از سوء استفاده ها و جمع‌آوری دقیق 10% مالیه از سیم کارت های فعال انجام میدهند. طرح ثبت و انگشت نگاری سیم کارت های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با تاریخ 18 دلو سال جاری از سوی کابینه حکومت طالبان تایید شد. کابینه طالبان به وزارت مخابرات و اداره ملی احصایه و معلومات دستور داد تا مطابق یک طرح جامع در ثبت و انگشت نگاری سیم کارت ها اقدام کنند. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید آماده همکاری کامل در این کار است. محمد علی رافی سخنگوی این اداره در مورد به رادیو آزادی گفت
دیتایی که در تذکیره های الکترونیکی وجود دارد ما از آن معلومات می دهیم که نام شخص، نام پدرش، آدرس و سکونت اصلی و فعلی شخص وجود می داشته باشد که با کمک این معلومات می توانند که سیم کارت ها را تایید کند.
وای گفت که این معلومات ابتدایی است، زیرا هنوز طرح نهایی نشده است، ممکن برخی مورد دیگر هم در آن اضافه شود. این تلاشی است که نظام پیشین چندین بار برای عملی کردن آن گام برداشت، اما به نتیجه مطلوب نرسید. این که چرا از ایمال مرجان معین پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی پرسیدم.
مصرف سر یک رجیستریشن می آمدن و بحث ای بود که می پول کیم بپردازه. خب همین موضوع حل نشد دیگه، دیجا مشکل کلان مشکل بودجوی هستن.
آقای مرجان در حال از نبود بودجه برای ثبت و انگشت نگاری سیم کارت ها در حکومت پیشین سخن می گوید که نهادهای بین المللی میلیون ها دلار کمک به افغانستان واریز می کردند. اما اکنون که حکومت طالبان در مقایسه با حکومت های پیشین پول زیاد هم در اختیار ندارد، چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟ برای دریافت نظر حکومت طالبان در این مورد موافق نشدیم. شرکت های مخابراتی از آغاز فعالیت هایشان در افغانستان تا کنون در راستای مهار فروش سیم کارت های ثبت نشده گام های پرشتاب نبرداشتند. اکنون سیم کارت ها در تمامی بخش های کشور بیان که نیاز به ثبت باشد وجود دارند، حتی روی کراچی های دستی به فروش می رسند. بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی همین اکنون 5 شرکت مخابراتی به شمول شرکت دولتی سلام در افغانستان فعالیت دارند. شرکت های مخابراتی افغان بیسیم، روشن، MTN و اتصالات از شرکت های غیر دولتی هستند که با خدمت رسانی مخابراتی به مردم از چند سال به این سو در افغانستان فعالیت دارند. مسئولان شرکت مخابراتی اتصالات از اقدام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ستایش کرده و آن را یک گام مهم در زمینه قانونمند شدن بیشتر خدمات مخابراتی میداند. مردم نیز از موجودیت سیم کارت های غیر راجستر شده در بازارها انتقاد دارند و میگویند افراد استفادهجو با استفاده از این سیم کارت ها سبب اخلال امنیت و مزاحمت به خانواده ها میشوند. نسیم و صبور دو تن از باشندگان کابل در مورد گفتند
دست فروش ها مفروشند این زیادتر مشکلات ایجاد میکنه، سبب اذیت و آزار مردم میشه،
در قتل از زمین میشه، قتال از زمین میشه، دزدی از زمین میشه. یک سیمکارت هم میکنه پینجار و یک دختر شمایش پیدا میکنه، برای زنگ میدنه مزاحمت میکنه.
بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، همین اکنون 22 میلیون سیمکارت فعال شرکت های مخابراتی در سراسر افغانستان وجود داشته که از این میان بیش از 10 میلیون نفر از انترنت استفاده میکنند.
شماری از افغانان از مشکل روند صدور ویزای پاکستان شکایت دارند. آنان میگویند که ماها زمان میبرد تا ویزا صادر شود و ناگزیرند راه بدیل بیابند، یعنی پول در بدل ویزا. اما طالبان مشکل را میپذیرند و میگویند در تلاشند با سفارت پاکستان این معضل را حل کنند.
سفارت پاکستان در کابل چندین ماه است که برای شتاب بیشتر دادن ویزا به روند توزیع ویزا به گونه آنلاین یا روی خط آغاز کرده است که این کار هم نتوانسته است مشکل شهروندان افغانستان را حل کند. سروش باشنده کابل به رادیو آزادی گفت که برای پدر بیمار خود ویزا گرفته است اما نمیتواند برای دیگر اعضای خانواده خود ویزا بگیرد.
میخوام به خاطر ویزای پاکستان بگویم که برای پدر جانم ویزای سه ماهه را با مشکلات زیاد توانستم دریافت کنم و در کنار نیمه از خانواده ما در پاکستان و نیمه دیگر آن که تعداد 5 نفر می باشند می خواهم برای آنها نیز ویزا دریافت نمایم. اما با کمال تاسف که شرکت های سیاحتی برای صدور هر ویزه 3 ماهه مبلغ 1.5 دلار آمریکایی خواهان هستند.
سروش می گوید تلاش ها و انتظار وی برای دریافت ویزای آنلاین نتیجه نداده است. از این رو به شرکت های سیاحتی که در برابر پول هنگفت این کار را می کنند روی آورده است. عثمان یکی دیگر از باشندگان جلال آباد است که به ویزای پاکستان نیاز دارد. او نیز از چشم انتظاری بسیار بر راه صدور ویزا خسته به نظر می رسد.
مجبور هستم که مشکل خود بگویم. ما خودم در خانه یک مریض دارم که در اینجا تداویش نمیشه. مشکل است اینجا و باید حداقل در خارج کشور بره. دیگه امکانات خود نداریم به پاکستان و از اینجا مشکل ویزا است، مشکل پاسپورت است و بسیار مشکلات سخت مواجه هستیم. به چی رقم شود دولت هم سر انگاری میکنه توجه خاص نداره.
این در حال است که 3 مقام ارشد پاکستانی در سفر خود به افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور به حکومت طالبان وعده دادند که روند صدور ویزای پاکستان برای شهروندان افغانستان را تسریع، ساده و گسترش خواهند داد. طالبان نیز تایید میکنند که مشکل ها در صدور ویزای پاکستان در جای خودش باقی است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
در مورد ویزای پاکستان مشکلات وجود دارد. یک بار گفتند ویزاها باز شده و بیشتر می آید. ما برای حل این مسائل در تماس بوده ایم تا به ویژه برای بیماران در صدور ویزا سهولت ایجاد شود.
درباره این مشکل ها از مسئولان سفارت پاکستان در کابل نیز پرسیدیم. طاهر نواز مسئول دفتر رسانه های بخش کنسولی این سفارت در پیامی به رادیو آزادی ادعای صدور ویزا در برابر پول را تکذیب کرد. نواز نوشته که آنها متقاضیان ویزا اطلاعات نادرست را در درخواستی خود می نویسند که سبب تاخیر می شود. وقت دوباره ایمیل برای آنها ارسال می شود پاسخ نمی دهند. اما مردم عام می گویند که تاخیر در صدور ویزا سبب شده تا برای به دست آوردن ویزای پاکستان برای کمیشن کارها پول پرداخت کنند. سال هاست که شمار زیاد شهروندان کشور برای حل مشکل های صحی و درمان به پاکستان می روند.
پیام ها و نظریات شما
نقیب الله مومند هستم از ولایت تخار ولسوالی خواجه بهاءالدین. من میخواستم درباره از این مشکلاتی که کوچی ها در ولسوالی خواجه بهاءالدین داره، تقریبا 1000 فامیل در اینجا زندگی میکنه، اینا با خیلی مشکلات دچار هستند. در طرف های بهار به دشت خواجه بهاءالدین میروند، اونجا آب های آشامیدنی ندارند، تیفلایشان از مکتب بهره هستند و در بعد از بهار طرف های علاقه های خود میروند به طرف بدخشان. اونجا که هست در حکومت قبلی که بود البته علاقهشان ضبط شده بود و علاقه را نمیتا و البته که میتم با پول میگیرند. تقریبا از هر علاقه از اینا 50,000 تا به 1,00,000 افغانی میگیرند. آبهای آشامیدنی در اونجا چاهای عمیق بزنند، برای کوچی ها مکتب های سیار جور بکنند. تقریبا 3 ماه اینا در دشته های خواجه بهاءالدین در اونجا خیمه میزنند، بسیار با مشکلات زیاد دچار هستند.
فعلا دولت اساس هستیم، مدیر رسانه هم راستی تماس نمیگیریم که نه حتی ما زیاد زنگ بزنیم دیگر کنیم، ما را به نام غلامی آمریکا و چون چنان دوستم میگیرن. واقعیتش یعنی باور بکنید که شش ماه به این طرف میشم و حتی اکثر اوقات نمیشه رو زمین هم کار نداشتشون نمیگردیم این طرف و طرف. اما 60,000 افغانی که ما ماش داشتیم از همون موندیم دیگه هیچ مرجع ما را چیز نمیکنن.
در شهر کابل بلکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره، ملل متحد کمک میکنه، بخش مردم غریب و بیچاره او را همی طالب و نایه و وکیل و